این یک نمونه از شاهکارهای مهندسی معماری در عصر حاضر.
و یه موضوع دیگر در مورد برج ایفل هست که خیلی جالبه. آن کسی که برج ایفل رو طراحی میکنه میاد این طرح رو ارائه میده به شهرداری پاریس. کسی که مجری این طرح بوده با این طرح مخالفت میکنه و میگه که من هرگز این برج زشت آهنی پیچ و مهره ای رو در وسط یکی از زیباترین شهرهای اروپا نخواهم ساخت. و خلاصه شهرداری پاریس این طرح رو تصویب میکنه و به مجری فشار میاره که تو علارغم میل باطنی خودت باید طرح مصوب رو بسازی. و مجری علارغم اینکه در طول ساخت برج ایفل بارها و بارها با جرایت صحبت میکنه و میگه که این زشت‌ترین بنایی که در دنیا وجود داره است من دارم میسازم، ولی میسازه، بر اساس دستور برج ایفل رو میسازه. یه کافه زیر برج ایفل هست، دقیقاً در مرکز زیر برج ایفل، که این مجری منتقد هر روز بعد از ظهر در پاریس در این کافه قهوه میخوره. یکی از خبرنگاران که احتمالاً فکر میکرده خیلی هم آدم باهوشیه، چند سال قبل میره به سراغ این سازنده و ازش میپرسه که شما که با این طرح مخالف بودید، این همه کافه توی پاریس هست، چرا هر روز بعد از ظهر میاید در کافه زیر برج ایفل و قهوه میخورید؟ سازنده جواب میده که به خاطر اینکه این تنها جایی در پاریسه که برج ایفل ازش دیده نمیشه. آه. و به همین دلیله که من هر روز بعد از ظهر میام اینجا که غروب پاریس رو بدون برج ایفل ببینم. این داستان معروف اختلاف نظر سازنده و طراح برج ایفله. یه برنامه که بشنویم برگردیم.
هر سال نزدیک عید که میشد یه هفته زودتر درس و مدرسه رو تعطیل میکردیم و میرفتیم روستای پدری. یادم همیشه اون موقعی سال هوای روستا هنوز زمستونی بود و یه هفته مونده به عید خبری از سبزی درخت‌ها و شکوفه‌های تازه از راه رسیده نبود، اما خونه پدر بزرگ گرم گرم بود. همیشه میرفتم تو بغلش و همینطوری که با یه دستش استکان کمرباری که چایو گرفته بود با اون یکی دستش محکم نگه هم میداشت، جوری که انگار بخواد جلوی بازیگوشیمو بگیره تا به قصه هاش گوش بدم. یه سال یه قصه خیلی خیلی قدیمی رو تعریف کرد که میگفت از پدر بزرگش شنیده و پدر بزرگش هم از پدر بزرگش و اونم احتمالاً از پدرش. از اون قصه ها بود که از 6000 سال پیش سینه به سینه نقش شده بود و تو 7 سالگی هم به گوش من رسید. پدر بزرگ ماجرای حمله مغول‌ها به ایران رو واسم تعریف کرد و داستان زنبورهایی رو گفت که وقتی چنگیزخان مغول و سپاه یاغیش به آذربایجان حمله کردن، برای در امان موندن از دست چنگیز کندوهایی رو ساختن و بهش پناه بردن. ازم پرسید بگو ببینم میدونی زنبورا کندوهاشونو چطوری میسازن؟ سر تکون دادم که یعنی نه، واسم تعریف کرد.
آنها نه تنها مهندسان بناهای پیچیده هستند، بلکه نیروی مسلط بر زیستگاه پیرامون خود نیز میباشند، درست مشابه انسان.
زنبورای اصل بهترین مهندسا هستند. محیط داخلی کندوی اصل از منطقه‌ترین قانونمندی‌ها برخورداره و این حشره وسیع‌ترین پراکندگی رو در تمام دنیای طبیعی از آن خودش کرده. مهمترین چیز اینه که اونا از طریق مهندسی خودشون به خوبی محیط پیرامون رو تحت کنترل قرار میدن.
شاهکار معماری کندو رو که برام گفت ازش پرسیدم خب سرنوشت زنبورا بعد از حمله چنگیزخان چی شد؟ گفت زنبورا نجات پیدا کردن دیگه، رفتن دل رشته کوههای سهند و کندن و یه روستا ساختن که اسمشو به خاطر همین معماری کندویی گذاشتن کندوان و روستاشون شد یکی از 3 روستای صخره‌ای جهان.
بله، روایتی از ساریگلینه که
بله.
با دودوک ژیوان گاسپاریان بله. میشناسیمش و اجرای سال فکر میکنم 77 حسین علیزاده،
یه هم نوازی داشتم
بله. بله.
معماری هایتک رو بررسی کردیم، بریم سراغ معماری اکوتک.
بله.
طبق نظر خود معماران در آینده ساختمان ها بیشتر به جای اینکه شبیه ماشین باشند، همون اتفاقی در بله. در واقع دوران مدرن و معماری های تک افتاد، بیشتر شبیه ربات ها هستن و اینها میان خودشون رو در واقع با محیطشون تطبیق میدن. مثل چی؟ مثلا مثل آفتاب پرست چجوری خودش رو با محیط تطبیق میده، استتار میکنه یا برای اینکه مثلا آفتاب بیشتری بگیره رنگ پوستش تغییر میکنه، نه به همین ترتیب. برای اینکه به حداقل مصرف انرژی برسی، مثلا معماری حبابی جدیدن اومده که خانه ها یا مثلا مهد کودکایی که برای بچه‌ها هست، من یه ویدیو میدم یه مهد کودک رو به این گونه طراحی کرده بودند، یک حباب کاملا شیشه‌ایه و مثل لونه مورچه به چه ترتیبه این در واقع راهروهاش
دالان‌های
متعدد به هم وصل میشن و این حد اکثر جذب انرژی خورشید رو داره. آب اون ساختمون از طریق همین در واقع نور خورشید گرم میشه، فضای داخلش از همون طریق گرم میشه و خب این خیلی مهمه. با. یا مثلا در حالا نمونه های دیگرش اگر بخوایم بگیم، معماری های شاهد خواهیم بود که همین الان هم نمونه های اولیش ساخته شده که اینها تغییر زاویه میدن. یعنی در فصول مختلف سال اینها جهت های مختلفی میگیرن برای اینکه اون نور خورشیده بهتر بشه.
بس. بسیار. حالا در مورد معماری اکوتک هم اگر که کارشناس بعدیمون روی خط حاضر شدن از ایشون خواهیم پرسید. بله، ارتباط تلفنی ما با پدرام نجفخانی برقراره، از این کارشناسای جوون و خوشتیپ و باسواد معماری که همین الان غافلگیرش کردیم، بهش زنگ زدیم آوردیمش رو خط که با ما در مورد معماری اکوتک صحبت کنه. پدرام سلام، حال شما خوبه؟ صدات که خیلی غافلگیره، معلومه که خیلی بدجوری غافلگیرت کردیم. حالا احوالت خوبه؟ اوضاع خوبه؟
ممنون، متشکرم.
خب پدرام از تو میشنویم در مورد معماری اکوتک.
از حضورتون که معماری اکوتک یکی از در واقع نوین ترین روش‌های معماری که از قرن 20 تا اج به بحران‌های محیط‌زیستی به وجود اومده، در واقع یک پاسخ معمارانه است به بحران‌های محیط‌زیستی. اینجوریه که شما در واقع معماریتون همگام با طبیعت میشه و یک جورایی پاسخ میده به بحرانایی که ما توی قرن جدید باش مواجهیم. در راستای یه معماری دیگه هم به وجود اومده به اسم های تک، یعنی مثلا توی مرکز به اسم جورج پامپیدو که توی فرانسه ساخته شد که با سبک های تک یا در واقع با سبک تکنولوژی بالا ساخته شد، متاسفانه بعد از مدتی دیدن که دچار ایلاده محیط‌زیستیه، یعنی مثلا فاضلاب خیلی زیادی تولید میکنه یا اینکه مثلا انرژی خیلی زیادی مصرف میکنه این ساختمون. اینا اومدن معماری نوین ترش اومدن در واقع یه سبک جدیدی رو به وجود آوردن به اسم اکوتک و ساختمونه زیادی اول از جمله مثلا ساختمونه سبزی که الان به وجود میان در این راستون. حالا باز اگه مثلا جزئیات بیشتری لازم دارین نقد به من در خدمت هستم.
خواهش میکنم پدرام، توی معماری اکوتک قبل از این که یک بنای طراحی بشه طبیعت اون منطقه خاص مطالعه میشه؟ یعنی چه تخصص هایی میان دور هم جمع میشن که یه معمار بتونه یک طراحی اکوتک رو انجام بده؟
قطعا باید اقلیم اون منطقه بررسی بشه، چون که از گیاه استفاده میشه توی بنا. علاوه بر خب معمار یک مهندسی که حتما باید در مورد انرژی ساختمون بدونه توی تیم طراحی باید وجود داشته باشه، یک در واقع گیاه شناس باید اونجا وجود داشته باشه،
بله،
یه اقلیم شناس باید وجود داشته باشه، یه متخصصای خیلی زیادی باید کنار هم که جمع بشن تا بتونن در واقع معماری اکوتک انجام بدن.
بسیار عالی، متشکرم پدرام نجف‌زاده، روزی سلامتی میکنم برات.
خیلی ممنون،
خداحافظ. خداحافظ.
طراحی ساختمان یه کار جذاب و البته سخته که از هر کسی ساخته نیست. اما به نظرتون طراحای قرن‌های گذشته چطور بناهایی به اون عظمت می‌ساختن؟ بگذریم. ولی شما بهش فکر کنید. اگه تا حالا پوستر رادیویی طراحی نکردید و اسمش هم به گوشتون نخورده، امروز با من باشید. سال 1296 میلادی. قرار امروز یه بنا طراحی کنیم که میتونه مایه فخر این شهر باشه. یه کلیسای بزرگ و با شکوه. خارج کلیسا رو با سنگای مرمر تو سایه روشن سبز تیره و صورتی با رنگ سفید دورکاری کنیم. حالا برج و ناقوسش رو اینجا و گنبد. یه لحظه صبر کنیم. طراحی این گنبد یه مشکله. تو این فضای 42 متری با شیوه چوب بستنی نمیشه نقطه مرکزیشو پیدا کرد. این یه روشه که تو قرن 11 یا رومانس تو همه ساختمونا برای ساخت گنبد جواب داده. اما ظاهرا طاق گهواره‌ای اینجا جواب نمیده. قرن 15، فیلیپو برونلسکی. مرکز گنبد رو بالا ببرید، درست شبیه به یک جناق. به نظرم این فرم ذاتاً محکمه. خب این مشخصه یه معماری گوتیکه دیگه. حالا میتونیم این ساختمون رو تمام کنیم. کلیسای سانتا ماریا دل فیوره، کلیسای مریم مقدس یا کلیسای جامع شهر فلورانس ایتالیا. بنای معروف به سبک گوتیک که هنوز هم گنبد اون بزرگترین گنبد آجوری ساخته شده تو جهانه. و البته گنبد دیگه، گنبد سلطانیه زنجانه که به اعتقاد بعضی محققان برونلسکی گنبد کلیسا رو با تأثیر از گنبد سلطانیه زنجان ساخته و ایدهشو از اونجا گرفته. بیاین یه نگاهی به تاریخ بندازیم. تو دوره گوتیک مشخصاً تاغ‌ها به شکل جناقی در اومد و این درست همزمان با قرن 13 و 14 میلادی که سبک آذری تو ایران رواج داشته. احتمال میره شوالیه‌هایی که تو جنگ‌های صلیبی بودن بعد از دیدن بناهای مسلمانان این کلیساها رو سفارش دادن. نمونه های مشابه کم نیستن، مثل ماوریس اشر که یکی از هنرمندان سورئالیست و معروف دوره رنسانس که تحت تأثیر هنر شرق و البته گچبری ها و موزاییک کاری های کاخ الحمرا و مسجد جامع قرطبه بود، دو بنایی که در اندلس قرار دارند.
بله زیاد وقت نداریم محسن.
بله، یکی از معماری‌های معروف، حالا اشاره کنیم این چند ثانیه پایانی، یکی از معماری‌های معروف تاج محله. بله. که در واقع شاه هند در اون زمان بعد از اینکه زنش بر سر زایمان از دنیا رفت، چند معمار از نقاط مختلف دنیا که میگن حالا اکثرشون هم ایرانی بودن، آقای عیسی ایرانی و آقای احمد لاهوری رو معرفی کردم به عنوان معمارانی که از ایران رفتن و در اونجا اون بنای حالا در اون اشل رو ساختن، تا الان هم ماندگار باقی مونده. یکی از شاهکارهای بزرگ معماری جهان هم تخت جمشید خودمونه و موارد دیگه که حالا دیگه فرصتم تموم شد.
بله. خب این برنامه پرداختن به چالش‌های معماری ایران بود. ممنونم از تو محسن، با تو خدافظی می‌کنم.
موفق باشید.
خدا نگهدار. دوستان شنونده سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. ببخشید که تلفن‌های شما رو نتونستیم همه رو پخش کنیم. تا فرصت دیگه شاد و تندرست باشید ان شاءالله. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید
رفیق من، سنگ صبور غم ها، به دیدنت یا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلیا، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزد، اما تو کوه درد باش، طاقت بیار و مرد باش، تنهای بی سنگ صبور، خونه زرد و زود و کور، توی جواد ستاره نیست، اون دیو راه چاره نیست، اگر بیای همون جوری که بودی، میارم حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، اما خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی ازش امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید. تنهای بی سنگ صبور، خونه سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، موندی و راه چاره نیست، اگرچه هیچ کس نیومد، سری به تنهاییت نزن، اما تو کوه درد باش، تا بعد بیار و مرد باش. تنهای بی سنگ صبور، خونه ی سرد و سوت و کور، توی شبات ستاره نیست، اون بیا راه شاره نیست.
هستی جوان همراه شما.
من مهدی دربانی هستم، کارشناس مجری برنامه راهی نو. میخوایم تو این برنامه یه فرصتی ایجاد کنیم حرفای دل شما رو بزنیم، یا حرفایی بزنیم که اگه تو دل شما نیست باید بشنوید و بدونید. راهی نو فرصت کوتاهیه برای اینکه جمعه به جمعه با هم به برخی از دورایی‌های سبک زندگیمون فکر کنیم. شاید تصمیم گرفتیم برخی راه‌های قبلی رو کنار بذاریم و یک راه نو انتخاب کنیم. راهی نو.
Yeah.